بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از اوغلای قبل از ظهور اسلام در قرآن کریم یاد شده عاقلانی که در پرتو نبوت انبیاء زمانشون و به قول موسی بن جعفر با کمک عقل ظاهر فهمیدن باید در نور و روشنایی و تابش خورشید نبوت زندگی کنند. از افتادن در تاریکی و ظلمت و جهل بپرهیزند. فهمیدن که هرچه خیر در زیست کردن در نور و روشنایی و پرتو خورشید نبوت، فهمیدن هرچه شر در تاریکی جهل و ظلمت و شقاوت، عالی از عقل خود بهره بردن، چرا که عقل خود رو که عقل جزئی بود با عقل انبیاء زمانشون پیوند دادن. این چیزی نیستش که فقط قرآن گفته باشه، طوفان نوح و تاریخ بشر یقین داره. بعد از غرق شدن مردم، مونده های از اون ملت حدود 80 نفر بودن. فقط این 80 نفر از عقل خود، از فکر خود، از اندیشه خود بهره بردن و با اتصال عقلشون به عقل حضرت نوح طبق آیات قرآن هم اهل طاعت شدن هم اهل تقوا شدن. دو حقیقتی که علت کامل نجات انسانه، علت کامل سعادت انسانه. اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اگر از خدا و پیغمبر اطاعت کنید اعمال شما به باد نمیره، براتون میمونه. و نتیجه اعمالتون هم سه چیزه: حیات طیبه در دنیا، بهشت در آخرت و رضایت پروردگار. اما اگر مطیع خدا و پیغمبر نباشید چیزی براتون نمیمونه. به قول یکی از آیات سوره جن میشین هیزم جهنم، کانول جهنم حتب. چرا در تمام عمرتون زمینه طلوع حیات طیبه و بهشت خدا و رضایت حق نمیمونه؟ مگه حیوانات عالم به حیات طیبه در این عالم منتهی میشه زندگیشون، یا به بهشت یا به رضای خدا؟ اون انسانهایی رو که میگه اولائک کل انعام، یعنی محروم از حیات طیبه و بهشت و رضایت حقن. حالا حیوانات میمیرن، وحوششون در قیامت محشور میشن، این انسانهای کل انعام هم در قیامت میان که راه بهشت و رضای حق به روشون به کل بسته. از مؤمنین زمان نوح یاد میکنه، فردی هم یاد میکنه، از عاقل، مرد، زن. شما ببینید از یه زنی یاد میکنه، شگفت‌آور شخصیتش، حیرت آوره. چه جورم ازش یاد میکنه؟ به عنوان ملکه یک کشور متمدن بزرگ که سلطان این مملکت نام اصلیش رامسیس دومه و نام عمومیش فرعونه. فرعون یه نفر نبود، شاهان مصر رو میگفتن فرعون، اسم عام بود. شاهان ایران میگفتن کسرا، شاهان روم شرقی رو میگفتن قیصر. ولی هر کدام نام شناسنامه‌ای خاص داشتن. این شخص رامسیس دومه، همروزگار موسی بن عمرانه. چون همزمان با موسی بوده اینقدر در قرآن از او یاد شده، ولی فرعون های قبل موسی بعد موسی چیزی در قرآن نیست. شما نوجوانی وضع روحی و فکری و عملی و اخلاقی فرعون شنیدید. محورهای کاراشو بخواین ببینید سوره قصص، اونجا رو ببین. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. یه دربار با عظمتی هم داشت، مثل قبلیاش، مثل بعدیاش، مثل الانیا. چون اینا عظمت خودشون رو با ساختمون و لشکر و اسلحه هم میشه تو چشم مردم پر میکنن و ملتهای خودشون رو از خودشون میترسونن، در حالی که به نظر قرآن مجید آدم های پوچی هن. تو این دربار خیلی ساده نیست، خیلی آسان نیست. گاهی رو منبرا ما یه چیزایی میگیم، شما یه چیزایی میشنوین، به نظر نباید معمولی بیاد. یعنی عمق قضیه رو آدم نگاه بکنه، همه کاره عالم یکیه، قدرت بی نهایت یکیه. اینایی که ادعا میکنن ما معبود شما این مخلوقن، نه معبود، اینا مثل شما هیچ امتیازی ندارن. توحید نفی شرک، اینو آسیه کاملا گرفت. برپا شدن قیامت براش مسلم شد، گرفت. عبادت و خدمت به خلق که از اصول تبلیغ انبیا بود براش مسلم شد، گرفت. یعنی دید همه اینا خیر و ضد اینا شر. این میشه پیوند عقل با عقل بیرون که موسی بن جعفر فرمود پریشب براتون عرض کرد. این پیوند بهترین پیوند دو چیز در این عالمه، بهترین پیوند. ما هزار جور پیوند داریم، شاخه درختی به درخت، پیوند ازدواج بین مرد و زن، پیوند دوستی، پیوند قوم خویشی، اما هیچ پیوندی در این عالم با خیر و برکت تر از پیوند عقل به عقل انبیا نیست. چون انبیای خدا تمام فیوضات الهیه رو می گرفتن، عقلی که به عقل اونها پیوند می خورد تمام فیوضات گرفته شده انبیا رو به اندازه گنجایش خودشون می گرفتن. برای فرعون آشکار شد که او از شرک بریده، به توحید وصل شده، قیامت رو قبول کرده، خدا رو عبادت میکنه، به خلق خدا به واسطه خدمت میکنه. به او پیشنهاد کرد پیوند تو با دین موسی قطع کن، گو نمی کنم. من با یه جمعیتی کار میکنم که در افریقا زیاد زحمت کشیدم، زیاد اونجا مدرسه دارن، حوزه دارن، دخترونه دارن، پسرونه دارن. عربستان یه آخوندی رو از جانب خودشون فارغ التحصیل دانشگاه ام القرای مدینه فرستاد اونجا علیه این جمعیت ما. آخونده 70 سالش بود، از اون وهابی های نمره بالا بود، بالا. بالاخره با پیوند زدن دوستان ما با او حق رو فهمید، شیعه شد، دعوت شد تو مدارس ما. این جمعیتی که من در خدمتشونم درس بده، امام جماعت بشه، منبر بره. عربستان بهش نوشت رابطه تو با اینا قطع کن، از شیعه بودن بی بیرون. برای ما نامش رو فکس در تهران. اگر رابطه تو قد نکنی، از شیعه بودنم نیای بیرون، میکشیمت، ترورت میکنی. اینا که مادر تمام تروریست های جهان هم عربستان، به وجود آورندن خطرناکترین مکتب کره زمین وهابیته، بیرحمترین مردمم. من به شما رو منبر پیغمبر بگم آل سعود به والله العلی العظیم از اسرائیل بدتر، با چیزایی که من خبر دارم، با کارایی که از اونا من میدونم. اولا آل سعود 6 نسل قبلشون یهودی بودن کلشون، محمد ابن عبدالوهاب ابتدا دست پرورده یهود انگلیسه، من با لباس یهودی ها و کلای آخاما عکسشو دارم، جدید تونستن کشف کنن. محمد ابن عبدالوهاب یه دینی رو ساخت مخلوطی از یهودیت و شرک به نام اسلام، نتیجهش هم اینا شده که میبینی. این پیرمرد 70 ساله جواب نوشت به عربستان، خیلی جواب جالبیه. برادران شیعه جوری زندگی نکنیم قیامت خجالت اینا رو بکشیم. خیلی ثابت قدم تو دین. جواب نوش به عربستان، گفت من حقی رو که پیدا کردم نمیتونم گمش کنم. دو، تهدید کردیم منو ترور کنیم. شهادت در مکتب اهل بیت بالاترین نوع مرگ، بیان ترور کن. این کار عقل، وقتی عقل یه آخوند سعودی وهابی با عقل اهل بیت پیوند میخوره، این میشه ثمرش. گو رابطه تو با فرهنگ موسی قطع کن، گو نمی کنم. گو می کشمت و بکش. فرعون شکنجگران فوق‌العاده تاریخ بوده، قرآن میگه صاحب میخ‌ها بود، که البته دون و معنی کردن آیه رو. و فرعون از دل اوتاد، وقتی یکی رو محکوم میکردن میخوابوندن رو دوتا سوراخ موچه پاش و کف دستش میخته ویله میکوبیدن با چکش، میدوختنش بزن. دوختنش به زمین این خانوم. من کاری به بقیه داستان ندارم، کاری به این تیکه یا آیه دارم که خدا می فرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، من تا روز قیامت برای هر مرد و زن مؤمنی این زن و سرمشک معرفی میکنم. این عقل، ولی نه عقل تنها، عقل پیوند خورده و عقل پیغمبر. ما چرا این گونه ایم؟ چرا نماز میخونیم؟ چرا روزه میگیریم؟ چرا در حد خودمون خدمت میکنیم؟ چرا اینقدر برای اهل بیت سینه چاک میکنیم؟ چرا عقب نشینی نمیکنیم؟ چرا خسته نمیشیم؟ محصول همین پیوند دائما فیض دارن به ما میرسونن، دائما. تا تو ملاقاتی که علی ابن مهزیار یا ابراهیم ابن مهزیار دقیق برام ثابت نی کدوم یکی از این دوتا بودن با امام زمان در پایین عقبه طائف امام زمان به او فرمود من به تو اجازه میدم 3 روز اینجا مهمان من باشی، روز خداحافظی جونش به لب رسیده بود پسر مهزیار ولی باید میرفت. حضرت به او فرمود به تمام شیعیان ما سلام برسون بگو من دعاتون میکنم. او به ای فیض داره به ما میرسه که ما رها نمی کنیم، خسته نمیشیم از مسجد اومدن، از پای علم نشستن، از خدمت به مردم، از عبادتهای دیگه. برادران، خواهران، کافیه، خدا نیاره و نمیاره. یه پلک به هم زدن این فیض ببره، ما رفتیم به طرف کل انعام شدن. یه لحظه بیشترم نه. چقدر زیبا میگه حافظ، فیض روح القدس هر بار مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میگه. دیگران هم بکنن. با یکی از اولیای خدا 10 سال رفیق بودم، مرد، خیلی داغدار شدم، کسل شدم، زندگی برام تلخ شد. به چیزی بود، شغلش هم فرش فروشی بود، اما یکی از گوهرهای ناب بود، تهرونم نبود، یه شهر دیگه بود. میرفتم پیشش، فقط دلم لک میزد به من بگه شب بمون، با یه دنیا شوق میموندم. چون ساعت 10 شب میخوابید، هر کیم مهمونش بود به منم خیلی محبت داشت. 10 میخوابید، 3 ساعت، 1 بلند میشد. من که به خدا اهلش نبودم، من تو گوشه تاریکی اتاق تماشاگر بودم. فقط میگفتم باغبان در باز کن، من مرد گلچین نیستم، می نشینم گوشه ای گلها تماشا میکنم. منم گریه میکردم آهسته که نفهمه، میگفتم نادیده و نشناخته ای غافل سالار، من نیز دلی همراه این قافله کردم، من که هنو نفهمیدم چه خبره. عباشون این داخل 1، اون زمان 4 اذان صبح بود، اوائل تابستون. وقتی این نمازو میخون، نماز شب بود، چند بار من فکر میکردم الان تو نماز میمیره. من گریه مادر بچه مرده رو دیدم، من نوه خودم در یه تصادف از بین رفت، از گریه عروسم 1 ماه گریه میکردم، نمیتونستم تحمل کنم اون ناله‌ای که من می دیدم از این مادر بچه مرده، یا می اومدم تلفن بهش می زدم، وقتی ناله می کشید من تلفن رو قطع می کردم، می شستم گریه می کردم. ناله و گریه نماز شب او پیش ناله عروس من خنده بود. نمی دونم چه اتصالی به خدا داشت. ایشون می فرمودن آش محمد بهاری که قبرش در بهار همدان زیارتگاه استان، یه وقت رفتیم همدان می عرضه برین اونجا، از قبرش تا هر جا که چشمتون یاری بده نور به بالا میره، همیشه نور از بالا نمیاد پایین، از پایینم نور میره بالا. یه ستارگانی خدا تو این کره زمین داره، چه ستارگان. گو از نجف پیاده میومد کربلا، در یه قهوه خونه نشست برای استراحت، چیزی هم نمیخورد در قهوه خونه، ولی پول اون میزی که روش نشست میداد. گو شطورای بعضی از عربا با بار در قهوه خونه خوابونده بودنشون، کبوترام گاهی می اومدن خورده نون چیزی بخورن. داشت نگاه به این شطور و خلقتش می کرد و هی می گفت العظمت لله الوا. آخه شطور رو ما می بینیم باش محمد بهاری دوتا دیده. گفت ساربان بانگ زد، شطور رو به عجله بلند شدن. یک کبوتری رفت زیر پای شطور له شد. عاشق محمد دلش خیلی سوخت، گفت خدایا من ظاهر ولی الله الاعظم امیر المؤمنین بودم، الانم ظاهر ابی عبدالله الحسین، نزا دل من برای این کبوتر آتیش بگیره، ناراحتم. رو کرد به کبوتر له شده، گو من زائر ابی عبدالله الحسینم، بلند شو برو. کبوتر بلند شد پر کشید و رفت. اگه فیض قوی تر به ما برسه ما اونجوری میشه، بعد بخواییم قانع نباشیم. این عقل اتصال پیدا کرده و عقل موسی با یه زن چیکار کرده که میگه سرمشق کل مردان و زنان با ایمان تا قیامت. یعنی مردان و زنان با ایمان، دیدین این زن درباری چه جور در دین من ثابت قدم موند؟ شما قویه با یه ماهواره و با یه سایت و با یه عکس و جوونا با یه تلفن یه دختر به کل چپ بیش. دیدین این زنو؟ اقلا مثل اون زن باشه. یکی دوتا دیگه شونم فردا شب خدا بخوان براتون میگم. دکتر متخصص دو سه نفر دیگه به من گفتن منابر این دهه رو قطع کن، این ویروس بدی که بهت حمله کرده علاجش هم دوای زیاد میخواد هم چند رو طول میکشه. ولی من عاشق شما مردمم، نمیشناسمتون، نه شما، همه مردم ایران. اگر منبر رو ترک بکنم نیام، دیشب که نیومدم مریض‌تر بودم، امشب که اومدم دیدمتون بهترم. من 50 ساله نه منبری رو دیر رفتم نه ترک کردم. چرا؟ پدرم که 7 محرم از دنیا رفت، یکی یه منبرم رو ترک کردم، رفتم، تو خونه نموندم، چون منبر رو به خودم واجب میدونم. کسی هم انو پیدا نشده به من ثابت کنه مستحب ببرو تو، خودم واجب میدونم. چه دینی داریم، چه قرآنی داریم، چه پیغمبری داریم، چه 14 تا عقلی داریم، چه امام حسینی داریم، چی داریم ما، چقدر سرمایه داریم. همه چراغا رو روشن خاموش نکنیم، همینقدر کافی. از اول شنیدید که شهید غسل و کفن نداره، درسته؟ نمیدونم چرا این کلمه غسل و کفن به کربلا را پیدا کرده، اونجا جای غسل نبوده که. خدا گفته، خدا فرموده شهید و غسل ندیم. شهید منت آب دنیا رو نباید بکشه، شهید و کفن نکنین، منت لباس دنیا رو نباید بکشه. شهید خونش نجس نیست که غسلش بدین، شهید رو با لباسش خاک کنید، لباس شهید کفنشه. حالا غسلش دهید چی، اما کفنش باز یه محملی داره، کفن شهید لباسش. دیشب امشب نمیدونم دقیق، وقتی نوبت دفن ابی عبدالله رسید، خب غسلی که نداشت، اما محمل کفن میگیم پیراهنش کفنش بود، پیراهنش هم که برده بودم. آیا اگر بدن شهید و پیراهنش رو ببرن لازمه بپوشونن؟ نمیدونم. حجر ابن عدی به قاتلش گفت منو میخواستی تو قبر بندازی، زنجیرها رو وا نکن، میخوام قیامت با هم اینا بیام پیش خدا. اما اونی که به نظر خودم میرسه این که زین العابدین فرمود برید یه قطعه حصیر از تو خیمه های نیم سوخته ما بیارین، اولا موسی بن جعفر می‌فرماد ما کفن بدنمونو از حلال ترین مالمون انتخاب میکن، که کل مالشون حلال ترینه. آیا زین العابدین بوریا حصیر رو برای کفن میخواست؟ نه، نه. Huh? برای چی میخواست؟ چون دید هیچ جوری نمیتونه بدنو بلند کنه. زینب کبرا گفت مقطع الاعضا، تو گودال بدن رو قطعه قطعه کرده بودن. حسی رو که آوردند آروم زیر بدن کشید. حسی رو تا نزدیک قبر رو برد، خودش رفت و قبر حسی رو بلند کرد، خوابون تو قبر. حالا میخواد صورت میت رو رو به قبله بذار. رگهای بریده رو رو به قبله گذارد، خم شد، صورت رو رگهای بریده گذارد. دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقه. اللهم اغفر لنا و لوالدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم بحق الحسين اهلك اعداءنا، واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، واغفر لموتانا، ايد واحفظ امام زماننا.